واقعیتش من هم نمیدونستم که در کجا هست. خوشحالیم که دوستان این نکات مختلف رو به ما تذکر میدن، باعث یادگیری ما میشه. الان دیگه ما در جغرافیای خودمون که باید میدانستیم، الان میدانیم که آب پخش کجا هست. متشکریم از دوست عزیز. دوست دیگرمون 937 0937، یعنی دو تا 937 هست، نوشتن که اول سلام و ادب داشتن. متشکریم از این دوست عزیزمون. سلام و عرض ادب و احترام خدمت عزیزان با صفای رادیو گفتگو، به خصوص مجری میهمان محترم. با نهایت تشکر از غیرت تمام شیرزنان ایران زمین، با تقدیم سپاس داریوش از اکباتان. متشکریم از این دوست عزیزمون، شاید هم فامیلیشون اکباتان هست. متشکریم از همه دوستانی که برامون پیامک میفرستید. بریم سراغ سند تحول قضایی که حول 7 ماموریت نگارش شد و به عنوان ماموریت اصلی قوه قضاییه داره نگاه بهش میشه. این ماموریت‌ها، یعنی سند تحول قضایی، هم منبعث است از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همینطور سیاست‌های کلی نظام. حالا می‌خوایم ببینیم که توی این حوزه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چقدر میتونه توی پیگیری این 7 ماموریت و در نهایت به صورت کلی سند تحول قضایی به کار بیاد و کمک حال باشه. میهمان ارجمند، میهمان متخصص و صاحب تجربه ما، جناب آقای تقی‌خانی، متخصص در حقوق جزا و جرم شناسی و همینطور از پیشکسوتان دادگستری که در حال حاضر مشغول تدریس هم هستند. جناب تقی‌خانی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض کردم، صبح شما بخیر.
متشکرم که همراه ما هستید. جناب تقی‌خانی، ما در چیزی که به چشم میاد، یعنی به صورت عام ملموس و مشهود هست، یک خاطره ای هست از کسانی که میخواستن به هر دلیلی برای احقاق حق به نظام قضاییمون مراجعه کنن، مراجعه به برای ثبت، برای نقش تمبر، برای تعیین شعبه، ارجاع، انواع کارهایی که از این اتاق به آن اتاق داشت. و حتی در بعضی از مجتمعهای قضایی آن زمان ما شاهد صفهای طولانی بودیم، مثل خیلی جاهای دیگه که میخوایم برای مثلا خرید نان بریم، خرید هر چیز دیگه بریم، باید مثل اون زمان ها، همون زمان بانک ها هم همینطوری بودن، باید صفای طولانی وای میستادیم، جا میگرفتیم برای خودمون، ای بسا وسط این جا گرفتنی یک کاری پیش میومد، اون جا رو از دست میدادیم یا باید یک نشانی میگذاشتیم، استشهادیه جمع میکردیم مبنی برای اینکه این کمترین کاری بود که اون زمان بر سر مردم میومد برای مراجعه. الان با دفاتر الکترونیک قضایی، خدمات قضایی، میبینیم که نه تنها این مشکل، خیلی مشکلات دیگه هم حل شده، سهل شده، آسان شده. بفرمایید که تشکیل این دفاتر و بعد تشکیل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار بوده و قرار هست چقدر به سند تحول قضایی ما کمک کنه، به تحقق این سند کمک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و با آرزوی پیروزی جبهه مقاومت و کفر جهانی و صهیونیست اسرائیل. اصلاً که در خصوص سند تحول قضایی که به صورت خیلی جامع و مانعی به راهبردها، راهکارها، پیشرانها و مسائل مهم در زمینه رفع مشکلات و ارائه طریق بهتر جهت تشکیل پرونده و تشریفات قانونی و صدور احکام و اجرای احکام هست، بسیار خوب و مفید است این سند تحول قضایی. در قسمتی از این سند تحول هم به بحث مکانیزه شدن ثبت دادخواست‌ها، شکوه‌ها، اظهارنامه‌ها و روال مکانیزه رسیدگی و دسترسی به داده‌ها از طریق یارانه‌ها برای مسئولین هم، قضات و کارکنان که بتونن بهترین دستاورد داشته باشن. در قسمت راهبرد دو این سند تحول که راجع به هوشمندسازی حد اکثری پذیرش و تشکیل پرونده هست، راهکارهایی ارائه شده، از جمله ثبت حد اکثری دادخواست ها، شکوایه ها، لوایح، درخواست های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص و نیز ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست، بدون تشکیل پرونده قضایی مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقع. همچنین فراهمسازی امکان ارائه حد اکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوها یا همون پلتفرم هایی که ما اصطلاحا نام میبریم در بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت و سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارائه مجوز فعالیت و همچنین پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق ثبت دادخواست و شکوایه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته ها خواهان یا شاکی به مقام قضایی و نیز ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد. الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوایه متناسب با موضوع و نوع دعوی به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوی جلوگیری شود و نیز ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرم و دعاوی و نیز ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوایه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع به دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی. از طرف که این سند تحول سند بسیار خوبی است، زحمات زیادی مسئولین هم در تدوین این سند داشتن و نه در این خصوص و در هر سندی که برای کشور تنظیم میشه اجرای اون سند خیلی مهمتره. یعنی اگه ما سند تحول بسیار قوی هم نگارش داشته باشیم اما در اجرا نتونیم اون رو به طور کامل اجرا کنیم، طبیعی است که مشکلاتی به وجود میاد. بحث خدمات الکترونیک قضایی برای عموم مردم بسیار بحث خوب و سودمند و مفیدی است. یعنی بنده میتونم در منزل خودم بشینم، حالا به عنوان وکیل یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی، نسبت به خواسته هایی که دارم از طریق سیستم اقدام کنم، ارجاع بشه و ثبت بشه، تعیین وقت بشه، اعلام بشه. چیز بسیار خوبی است و باعث میشه که خب کاهش مراجعه حضوری به مراجع قضایی و شفه قضایی میشه از ازدحام و بسیار شلوغی در
الان این حالت وجود داره؟
از طرف که وجود دارد
برای وکلا بله، ولی برای افراد
در یک موارد خاصی، نه در همه زمینه، در یک موارد خاصی هست ولی خیلی محدوده به لحاظ این که در اجرا عملا به فرض بفرمایید که ما در وقتی ثبت دادخواست صورت میگیره از طریق دفاتر خدمات قضایی بایستی که اصل مدارک ارائه بشه و مثلا اون کپی بر اصل کپی بر برابر اصلی که قبلا شعبه ها انجام میدادن الان باید دفاتر انجام بدن و بخشنامه هم شده ملزم هستن که حتما اسنادی رو که میخوان اسکن کنم و به مرجع قضایی یا شبه قضایی ارجاع کنم حتما باید اصلش رو رویت کنن. اما در اون بحث خودکاربری بعضا دیده می شد که این اتفاق نمی افتاد و مشکلاتی پیش می اومد که حالا اون رو محدودش کردن. ولی در خصوص این بحث دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فی نفسه امر بسیار خوب و مفیدی و علاوه بر اون مزایایی که برای طرف این داره، خب چون بحث الکترونیکی هست مزایایی و فوایدی هم برای خود جامعه داره، به جایی که بنده مثلا سوار حالا خودروی شخصی یا عمومی بشم یه مسیری رو طی کنم و برگردم، این خودش به شلوغی ازدحام کمک میکنه و این باعث تسهیل در کارها میشه وقتی الکترونیک باشه. اما در مقام اجرا با توجه اینکه خب سالها من در این زمینه کار کردم و از علوم و فنونی که اساتید من به من یاد دادن استفاده کردم و اینو سعی کردم در اختیار دیگر عزیزان قرار بدم، عملا ما در اجرا مشکلاتی رو پیدا میکنیم. یکیش بحث خیلی مهمی هست، بحث سخت افزارها هست. وقتی که شما بسیار پیش آمده، اینو شما میتونید از همکاران من تو دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سوال بپرسید، سیستم قطع میشه از طریق مرکز و ارباب رجوعی که اونجا نشسته و نوبت میگیره که یک دادخواستی رو ثبت کنه، شاید ساعتها اونجا میشینه با قطعی سیستم و این باعث میشه که شاید نصف روزم طول بکشه برای ثبت دادخواست و بعضا نمیرسه و این یک نوع ناراحتی و عدم رضایت برای ارباب رجوع به وجود میاره و بعضا این ناراحتیشون رو منتقل میکنن به کاربران و همکارانی که در دفاتر خدمات قضایی حضور دارن و اونها از این قضیه بسیار ناراحت هستن و باید پاسخگو باشن، با متانت، با صبوری تحمل کنن حالا اعتراضای اونها، چون اونها مستقیما در دفتر خدمات قضایی هستن، احساس میکنن که این شاید یه ناحیه دفتر خدمات قضایی هست و هرچی حالا همکارای ما توضیح میدن که این از مرکز مشکل پیدا کرده، اونها شاید پذیرش نداشته باشن و بعضا موجب جدال و ناراحتی شده. این نه یک بار، بارهای این قضیه اتفاق افتاده و برای ثبت یک دادخواست معمولی یا شکوای معمولی شاید ساعتها طول کشیده. و اینکه مشکل دیگه این هستش که در این تعداد دفاتر در شهر، حالا در کل کشور که همینطور در شهر تهران بسیار نسبت به جمعیت و میزان دعوی که هست کم است و این باعث میشه که نوبت به صورت بس نوبت دهی مطرح میشه. به فرض یک مرکز، یک دفتر خدمات قضایی بتونه 50 تا 70 تا یا 100 تا رو پاسخگو باشه، در بعضی از نواحی تهران مخصوصا نواحی پر جمعیت تعداد مراجعه کننده به قدر زیاده که طرف اگه مثلا صبح زود بلند نشه بیاد برای ثبت دادخواستش، ساعت 10 مثلا 9 تا بلند شه، شاید نوبت بهش نرسه و نتونه اون دادخواست یا شکوایش یا کار حقوقیش رو انجام بده. این است که ما در مقام اجرا متاسفانه این مشکل رو داریم و یا ناشی از بحث سخت افزارها هست، در مفزارها هست که بارها پیش آمده و این مشکلات رو گرفتاری به وجود اومده. این یه نکته. نکته بعد این است که ما در بحث اینکه یک واحد مستقل قضایی که تهران رو ما میگه یک واحد مستقل قضایی هست، نواحی مختلفی تقسیم بندی شده، مجتمع قضایی در نواحی مختلف تهران پیش بینی شده که هر کسی بتونه در محدوده زندگی خودش به اون مرجع مراجعه کنه و جهت تحصیل کار باشه. منتها بعضا اختلاف نظر و اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در پذیرش بعضی از شکوایی ها و دعاوی باعث شده که این شکوایی یا دعوی که میخواد ثبت بشه بارها رفت و آمدی بشه بین معاون محترم ارجاع و دفتر محترم قضایی. یعنی به فرض ما داشتیم موردی که خیلی مبتلا به بوده و همیشه ما بحث داشتیم سر این قضیه، که بحث فک پلاک خودرو بود که بعضن در تهران و شهر ری میپذیرفتن، در شهرهای تابع تهران به پلیس راهور مراجعه میکردن، پلیس راهور میگفت ملاک برای من پلاک هست، بخش رو میگفت آدرس خانده و این عربوجه واقعا مستحصل میشه، میرفت مثلا تا یه شهر، یکی از شهرهای تهران تا اونجا به پلیس راهور مراجعه میکرد، پلیس ثبت نمیکرد، برمیگشت دفتر، دفترم گفت طبق بخشنامه باید برید پلیس راهور.
متشکرم.
یکی هم بحث مثلا
از فقط اگر جنبندی بفرمایید سپاس.
بله بله، بحث مفقودی چک که این اختلاف نظر بود که بعضی میپذیرفتن، بعضی از دادسرا بعضی نمیپذیرفتن، گفتن جرمی واقع نشه ما نباید اینو بپذیریم و باعث ازدیاد پرونده میشه. قرار این که در کل این دفتر دفاتر خدمات قضایی بسیار خوب و بسیار مفید و بسیار سودمند هست برای مردم ما، منتها در عمل اون چی که الان واقع هست، شما میتونید خودتون مراجعه کنید به یکی از این دفاتر قضایی ببینید چقدر شلوغه و چقدر این قطعی سیستم باعث نارضایتی و بعضن ناراحتی عروجی میشه، که امیدواریم با همت و تلاش مسئولین محترم قضایی این مشکلات برطرف بشه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
بنده هم همیشه انشالله که ما بتونیم به اون آمار و اون نتایجی که سند تحول قضایی پیش بینی کرده برای کشورمون برسیم.
انشالله، سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار
ازتون. موفق باشید، خدا نگهدار.
هفت 16 دقیقه، یه نگاهی هم داشته باشیم به همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین که بیش از 336 چکیده به دبیرخانه این همایش رسیده. همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه دین و رسانه در قم آغاز به کار کرد، جایی که 40 مقاله علمی در 2 روز برگزاری این همایش ارائه خواهد شد و 4 کتاب مرتبط با موضوع رونمایی می‌شود. آقای اکبری دبیر این همایش از همکاری 40 مرکز علمی تحقیقاتی در اجرای این همایش و برگزاری 18 پیشنشست خبر داد. آقای محسن کرمی هم دبیر علمی همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین گفتند بیش از 336 چکیده به دبیرخانه همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین رسید. صحبتون بخیر باشه. تشکر میکنم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، حتما در فواصل مختلف خواهم خواند. اما موضوع قیمت دستوری توی حوزه لبنیات توی این یکی دو روز گذشته دستمایه خبر شده. عده‌ای از حذف در بعضی از محصولات، در 4 محصول خبر دادن، خبری که بعد تکذیب شد، بعد دوباره تایید شد. میخوایم با جناب آقای ظفری، رئیس محترم اتحادیه لبنی هم صحبت بشیم. جناب ظفری سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر هاشمی و تمام شنوندگان عزیزتون و همکارای محترم.
متشکرم، باعث افتخار. جناب ظفری، از کجا شروع کنیم؟ دلم میخواست به راجع به این تایید و تکذیب بپرسم، این قیمت دستوری 4 محصول حذف شده یا حذف نشده؟
خیلی قربان اینا در
چون یه رفت و برگشت خبری شد، اول گفتن 4 تا حذف شده، آقای به نقل از آقای فلانی صاحب منصب در فلان جا اومدن گفتن آقا حذف شده، به فاصله خیلی کوتاهی تکذیبیش هم آمد.
بله، در جلسه‌ای که در تنظیم بازار بوده به هیچ وجه بحث حذف قیمت، یعنی نظارت دولت در 4 قلم نبوده، بلکه نظارت دولت بر کل محصولات لبنی، کل قیمت گذاری محصولات لبنی و نظارت دولت باز بر قیمت گذاری شیر خام، پاورجاست و بوده.
الان پس سازمان حمایت آزادسازی قیمت لبنیات و اینها را اصلا نداشته؟
نخیر.
پس این خبر از کجا آمد به نقل از آقای اسم نبریم الان؟
بله اسمی میخوام ببریم، شاید ایشون نظر خود نظر شخصیش بوده، نه اینکه
نظر
چیزی که در جلسه تنظیم بازار بوده به هیچ وجه این موضوع مطرح نشده، چون من خودم در جلسه تنظیم بازار بودم و قرار شد که افزایش قیمتی در خصوص لبنیات با توجه به اینکه شیر خام 20% افزایش داشته، به تبع اون افزایش قیمتی هم در شیر خام باشه. اما اینکه حذف بشه نظارت دولت بر چهار قلم یا بر کل محصولات لبنی، خیر همچین چیزی وجود نداشته.
الان بفرمایید که تعیین قیمت یا کشف قیمت تو حوزه لبنیات به عهده نهاد خاصیه، یا اینکه بازار تعیین میکنه، سازمان حمایت تعیین میکنه، خود تولید کنندگان این کار انجام میدن؟ کشف قیمت و تعیین قیمت به چه واسطه داره انجام میشه؟
بله، قیمت لبنیات با توجه به اینکه شیر خام تغییر بکنه و سایر مواد اولیه، مواد بسته‌بندی و حقوق دستمزد، به تبع اون خب از طرف تنظیم بازار که حالا یا در وزارت جهاد که الان هست یا قبلا در وزارت سمت جلسه برگزار میشه که عزیزانی حضور دارن از سازمان حمایت، از خود تنظیم بازار، وزارت جهاد، تشکلها و مجموع بحث‌های کارشناسی به یک نتیجه منطقی میرسه با توجه به افزایش قیمتی که حالا در مواد اولیه اتفاق افتاده. اگر اتفاق نیفته که نه، افزایش قیمتی برای لبنیات هم نخواهد، ولی امسال و حالا سالهای دیگه هم باز خوب این چون شیر خام افزایش داشت و حقوق دستمزد و عامل‌های انرژی و همچنین سایر مواد بسته‌بندی که بیشتر عمدتاً پتروشیمی هم هستن، خوب به تبع اونها باید لبنیات هم یک افزایش قیمت منطقی میداشت که مردم هم قدرت داشته باشن. البته ما به عنوان صنعت لبنیات و تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی به هیچ وجه طالب افزایش قیمت نیستیم، چون در هر افزایش قیمتی یک شوک بزرگ طولانی مدت به مصرف لبنیات داده میشه و حتی در دراز مدت هم سرانه مصرف رو کاهش میده. به عنوان نمونه من خدمتتون عرض میکنم، ما در سال 89 سرانه مصرف کشورمون تو 130 کیلو بوده، ولی الان رسیدیم به 50 کیلو و کمتر.
صادرات تو این حوزه چه به چه شکل هست؟
صادرات هم متاسفانه وقتی افزایش قیمت داریم اون هم آسیب خودش رو میبینه، چون قیمت های جهانی مثل ما هر روز تغییر نمیکنه و حتی در چند سال حتی کشوری مثل عراق یا حتی اقلیم کردستان با حال کشورهای دیگه، اونا در 10 سال هم اندازه یک سال ما، در 20 سال هم اندازه یک سال ما افزایش قیمت نداره.
تصور میشد که این افزایش قیمته چون به ریال هست توی صادرات خیلی تأثیر هرچند تأثیر داره، حتما بالاخره تغییر قیمت شده، ولی تصور میشد به خاطر فاصله ارزی و اختلاف ارزش پایه پولی شاید خیلی به چشم صنعتگر ما تولید کننده محصولات لبنی ما نیاد. آیا این چنینه؟
نه خیر جناب دکتر هاشمی، من اینو اگه اجازه دارم یک کم بیشتر توضیح بدم خدمتون. ما ایرانی ها الان اولا سیستم بانکیمون اونطوری فعال نیست با دنیا که بتونیم ارتباطات بانکی داشته باشیم و عرض بگیریم. ما از طریق صرافی، از طریق راه‌های غیر نمیدونم حالا بانکی، فقط داخل ایران ریال میگیریم و ما برامون فرقی نمیکنه، فقط اون مشتری خارجی
عرضه کننده هست،
به نفع اون چیزه، به نفع اون کسیه که اونور داره خرید میکنه. اگه دلار ما گرون میشه، فقط سودشو اون تاجر عراقی یا افغانستانی یا پاکستانی میبره، ولی یک ریالش جیب ما ایرانی ها نمیره، چون اصلا عمدتا اینجوری، یعنی بالای 90% لبنیاتی که داره صادر میشه به همین روال،
یعنی خود تولید کننده ما اول و عرضه کننده ما دوم و بعد تاجر ایرانی مستقیما عرضه کننده لبنیات به خارج از کشور نیست، در همین
نیستن.
مرز تحویل میده.
دقیقاً مرز تحویل میده و ماشین به ماشین میکنه، ولی ما فقط تولید کننده اون اینجا مشکل دارن که باید بیان برگشت ارز هم داشته باشن، حالا به عنوان یک صادر کننده مثلا نمیدونم مثل روال تمام کشورها، در صورتی که کشور ما اینطوری نیست و ما صادر کننده اینطوری نیستیم. اما وقتی قیمت محصول لبنی، مواد خام لبنی یعنی که شیر میباشه، این میاد بالا، خب به تبع اون ما قیمتی که میخوایم به اون خارجی بدیم باید اونم 20% ببریم بالاتر.
چون وقت نداری من خیلی کوتاه اینو متوجه نشدم، یعنی اینکه شمایی که دارید اصطلاحا دی ای اف تحویل میدید، لب مرز تحویل میدید، شما هم مشمول عرض برگشتی میشید؟ در داخل دارید تحویل میدید؟
متاسفانه ما هم شامل عرض برگشتی میشیم، چون باید اسمشو بذاریم، به دلیل اینکه مجوزهای قانونی رو باید براش بگیریم که از مرز خارج بشه، و همون دلیل با ما به عنوان صادرات ما محسوب میشه، در صورتی که ما اصلا عرضی برای این نگرفتیم و فقط ریال گرفتیم، ولی باید بیایم در حالا دستگاه‌هایی که باید برگشت عرض داشته باشیم. همین هم شده ترمز صادرات و ما تو صادرات هم قفل شدیم و نمیتونیم صادرات داشته باشیم.
اینجا به نظر میرسه که فکر میکنم میشه این سوال رو با شنوندگان مطرح کرد که مشکلات حوزه لبنیات رو ناشی و متأثر از کجا میدونن؟ چه کسی، کجا، کدوم مرجع مسئول مشکلات به وجود آمده در حوزه لبنیات هست؟ الان جناب ظفری در حوزه‌های مختلف نکاتی رو فرمودن: کشف و تعیین قیمت، عرضه و تولید، و بعد هم بحث‌های صادراتی و بحث‌های مالیاتی. تولید کنندگان ما همون جوری که بعد به تبعش مصرف کننده ما دچار مشکلات میشه، همون جوری که به درستی آقای ظفری فرمودن، تولید کننده ما خیلی علاقه نداره که قیمتی افزایش پیدا کنه، یعنی اصلا بازار نمیذاره، یعنی احتیاج به هیچ نظارت ذره بین یا یقه گیری و مچ گیری خاصی نیستش توی این حوزه. تولید کننده اگه قیمتش بالا بره، مطلوبیت خارج میشه، تقاضا کم میشه، اگه تقاضا کم بشه گلوگاه ایجاد میشه، محصول روی دست تولید کننده میمونه و بعد نتونه بفروشه، گردش مالیشو از دست میده، مجبور واحد تولیدیشو یا تعطیل کنه یا کاهش ظرفیت تولید بده، کارگر بیکار میشه، همینجوری زنجیره وار همه چیز به هم متصل هست. 130 کیلوگرم در سال تبدیل شده به 50 خورده کیلوگرم. این علامت خطر هستش. علاوه بر این که سلامت آیندگان ما به خطر میفته، فرزندان ما در آینده دچار مشکل میشن، علاوه بر این چرخه اقتصادی ما هم آسیب میبینه. پس شنوندگان به 3035 بفرستن، پیامک کنن که مشکلات حوزه لبنیات رو ناشی و منبعث از کجا میدونن، اگر راه حل هم دارن بفرمایید. متشکرم جناب ظفری، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم، من دهم خداحافظی میکنم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو، ممنونیم که میشنوید صبح و گفتگوی امروز رو. اما میخوایم بریم سراغ موضوعی که دیروز هم بهش پرداخته شد، موضوع معلولان، افراد دارای معلولیت، این که توی این حوزه باید به چه شکل نگاه کرد، این که به چه شکل باید به موضوع افراد دارای معلولیت پرداخت، نکته مورد سوال ما هست. دیروز از کارشناسان بهزیستی استان تهران فرمودن که ما در استخدام و به کارگیری افراد دارای معلولیت دچار مشکل هستیم. افراد آزمون ها رو قبول میشن، میرن به مصاحبه، در قسمت مصاحبه رد میشه و پذیرفته نمیشوند. این حالا به عنوان سوال ما بود، این که ما به چه شکل باید نگاه بکنیم رو میخوایم با دو میهمان ارجمندمون در این بخش در میون بگذاریم. میهمان اول ما سرکار خانم دکتر بریمانی، مدیریت محترم کل بهزیستی استان مازندران. خانم بریمانی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه صبح و گفتگو و همطور خدمت حضرت عالی.
ممنونم از شما. خانم بریمانی بفرمایید که چرا اصالتا این سوال وجود میاد، چرا افراد دارای معلولیت پاشون به ادارات و استخدام باز نمیشه؟
خب ببینید، همطور که خودتونم فرمودید و همه هم عزیزان هم میدونن، معلولیت محدودیت هایی برای افراد میاره و اگر قرار